Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
چیزی که میشنوین اپیزود 14 پادکست اگزونه، پادکستی که سعی میکنه اتفاقات جالب و شگفت‌انگیز پیرامون علم زیست‌شناسی رو برای شما روایت کنه. این قسمت 2 از اولین پادکست سریالی اگزونه. تو قسمت اول ما در مورد کشف ساختار مارپیچی دی ان ای صحبت کردیم، کشفی که پر از کشمکش بود، پر از بالا و پایین‌های علمی بود. ما از کریستالوگرافی گفتیم، از اتفاقاتی که پیش میاد تا بتونن از ساختار یک جسم خیلی 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 ریز عکس برداری کنن، از تکنیک پراش پرتو ایکس گفتیم که همون تکنیک کریستالوگرافی بود ولی با اشعه ایکس، اینکه نور رو تو زوایای مختلف بیان به یک جسم بتاونن تا بتونن تصویر ازش بگیرن. در مورد روزالین فرانکلین حرف زدیم، دعواهایی که داشت با موریس ویلکینز و تبعیض جنسیتی که توی کالج کینگز وجود داشت. در مورد همه اینا حرف زدیم و آخرش هم رسیدیم به داستان و ماجرای جیمز واتسون و فرانسیس کریک، تمام کشمکش ها و اتفاقاتی که این دوتا آدم علاقمند به کشف ساختار دی ان ای انجام دادن و به اینجایی رسیدیم که این دوتا فکر کردن که میتونن ساختار دی ان ای رو حدس بزنن. اگه اپیزود قبلی رو نشنیدید، بهترین کار اینه که اول برید اونو بشنوین و بعد بیاید این اپیزود رو گوش بدین. این قطعاً خیلی شما رو بهتر توی داستان قرار میده. پادکست اگزون، رگه‌هایی از هوس‌بازی بی انتهای طبیعت. این قسمت پادکست سریالی موجودات مهم زیست شناسی جفت جفت خلق می شوند، قسمت 2، عکس شماره 51. هر رشته دی ان ای ستون فقراتی از قند و فسفات داره و 4 عدد باز عالی A, C, T و G که شکل دندونه های زیب وصلن به این رشته بلند و طولانی. برای تشریح دی ان ای واتسون و کریک نیاز داشتن بفهمن که تو هر مولکول دی ان ای تو هر کدوم از این بازها چه تعداد زیپ وجود داره. بعدش بشینن ببینن کدوم بخش وسط، کدوم بخش تو کناره هاست. به نظرم می رسید این قضیه پیچیده باشه و ساختن مدلی که همچین چیزایی رو شاملش بشه یه چیز سختیه دیگه. غروب همون روز وقتی هنوز واتسون و کریک با ترکیب و ساخت مدل مورد نظرشون مشغول بودن، یه جواب به ذهنشون رسید که این با عقل جور در می اومد. سه تا زنجیره به هم پیچیده به شکل مارپیچ با یه ستون فقرات قندی و فسفاتی که به صورت فشرده وسط این مارپیچ قرار می گرفتن. مارپیچ هم به صورت فشرده دور این می پیچه. منتها می دونستن تو این ایده هنوز تکلیف چند تا اتم مشخص نشده. خب الان یه طرح اولیه داشتن، میشدن روش کار کرد. با یه کم دستکاری میتونستن یه چیزایی از توی این طرح در بیارن. خب بالاخره همینم یه پیشرفت خیلی بزرگ محسوب میشد. الان وقت این بود که این مدلی که به دست اومده رو ببرن با داده های روزالین فرانکلین تطبیق بدن. خب این کارو کردن، وقتی هم که تموم شد تصمیم گرفتن که ببرن این مدل رو به روزالین فرانکلین و ویلکینز نشون بدن. تصمیمی که بعدن باعث پشیمونی هر دوتاشون شد. خلاصه از فرانکلین و ویلکینز خواستن تا یه سر به آزمایشگاهشون تو کمبریج بیان و یه نگاهی به این مدلی که درست کردن بندازن. فردای اون روز ویلکینز و فرانکلین پاشدن اومدن کمبریج تا این مدل واتسون و کریک رو ببینن. انقدرم سطح انتظار این دوتا بالا بود که فکر میکردن هیچی دیگه، ساختار دی ان ای پیدا شده و واقعا هم قراره دست پر از این سفر برگردن. وقتی واتسون و کریکی مدل خودشونو تشریح کردن، آب یخ بود که ریخته شد رو سر و صورت این فرانکلین و ویلکینز. ویلکینز به حسب انگلیسی بودن و مبادی آداب بودنش مدل رو مایوس کننده خوند، ولی روزالین اینجوری نبود. اون دیگه جلوی زبونش رو نگرفت و گفت آقایون این چه کار بی ارزشیه که دارین انجام میدین؟ اصلاً اثری از زیبایی تو این کار نیست. فرانکلین بهشون گفت آقایون شماها خیلی اشتباهای بزرگی کردین. بعدم نشست ردیف کردین اشتباهات آقایون رو. میگن اگه فرانکلین روش میشد موقع ترک آزمایشگاه دو تا مشتم تو صورت این بیچاره ها و یه مشت تو صورت اون مدل میزد. کریک تلاش کرده بود این دیواره های ناپایدار رو با قرار دادن ستون فقرات فسفاتی بینش پایدار کنه. منتها این فسفات ها همشون بار منفی دارن. اگه کنار هم قرار بگیرن همو دفع میکنن دیگه، و در اثر همین اتفاق توی نانوثانیه این ساختاری که این دوستان ساخته بودن تو دنیای طبیعی از هم میپاشید. برای اینکه این ساختار از هم نپاشه، کریک یه یون منیزیوم که حالا بار مثبت هم داشت، لحظه آخر عین یه چسب نواری برای جلوگیری از متلاشی شدن چسبونده بود. کجا؟ اون وسط مارپیچ، بدون هیچ استدلالی. منتها داده های فرانکلین یه همچین چیزی رو نشون نمیداد. اون وسط اصلا منیزیومی در کار نبود. از اون بدتر، ساختاری که این دوتا مدلش رو ساخته بودن انقدر پرو تو در تو چیده شده بود که دیگه جایی برای مولکول آب باقی نمونده بود. اینقدر تو درست کردن این ساختار عجله کرده بودن که اصلا یادشون رفته بود لازمه به وجود اومدن اون ساختار فرانکلین مرتوب بودن اونه. یادمونه دیگه فرانکلین رو ساختارهای مرتوب کار میکرد. خلاصه بازدید علمی مهمانها الان تبدیل شده بود به محاکمه. به محاکمه دوتا آدم مبتدی به وسیله دوتا دانشمند حرفه‌ای و کاربلد. فرانکلین مولکول ها رو دونه دونه بررسی می کرد. تهی سوال می پرسید که اینو چرا اینجا گذاشتین؟ اونو چرا اونجا گذاشتین؟ فسفاتا چرا پشت همن؟ منیزیوم چرا اینجاست؟ اینو چرا درونش گذاشتی؟ اونو چرا بیرونش گذاشتی؟ این یکی چرا اینجاست؟ این مولکول چیه؟ چجوری اینا رو کنار هم نگه می داری؟ و اصلا قبول کنید دیگه، این اصلا وضعیت خوبی نیست. آدم اگه چیزی هم بلد باشه به کل ریزش میکنه. کریک هم به کلی اعتماد به نفس خودشو باخت. فرانکلین اما ناامید و خسته تراوشات نوجوانانه این دوتا پژوهشگر رو برنمیتافت و بدتر از همه اینا از این که وقت ارزشمندش به وسیله یه نمایش اسباب بازی تلف شده بود، کاسه صبرش لبریز شد و با اولین قطار برگشت.
In 1962, a Nobel Prize is awarded to James Watson, Francis Crick, and Morris Wilkins for their groundbreaking work on DNA. It is one of the greatest achievements in the history of science, often described as the key to unlocking the secret of life. A few years later, James Watson publishes his personal account of the discovery. In The Double Helix, this slim, best-selling book, he depicts a race to determine the structure of DNA and introduces a little-known scientist named Rosalind Franklin.
این وسط لینوس پاولینگم تو شهر پاسادینا تو جنوب کالیفرنیا داشت زیر زیرکی آزمایشاتی رو برای کشف ساختار دی ان ای ادامه میداد. یادمون میاد دیگه پاولینگ رو، همون کسی که ساختار پروتئین رو کشف کرده بود، اون آقای شعبده باز بیولوژیست. واتسون خوب میدونست که حمله پاولینگ به سرزمین ناشناخته دی ان ای سهمگین و بیامانه. با تجربه‌ای که پاولینگ تو زمینه‌های شیمی، ریاضیات، بلورشناسی و تکنیک‌های مدل‌سازی داشت، بدیهی بود که با حضورش تو این مسابقه توجه رقبا رو به خودش جلب کنه. و به علاوه رقابت رو برای این دوتا پیش از پیش جذاب می‌کرد. ترس واتسون و کریک هم از همین بود که یه روز صبح بلند شن به جای عکس دو نفره خودشون به عنوان کاشف ساختار دی ان ای، عکس پاولینگ رو تو مجلات معتبر علمی ببینن. برای مدت این کابوس تعبیرم شد. تو ژانویه 1953 پاولینگ اومد یه مقاله‌ای در رابطه با ساختار پیشنهادی برای دی ان ای داد و یه نسخه اولیه‌ای از این مقاله رو فرستاد کمبریج که واتسون و کریک ببیننش. مقاله مثل بمب تو محافل علمی سر و صدا کرد، تا اون حدی که سر و صداش تا اون ور قاره اروپا و بریتانیا هم رسیده بود. وقتی مقاله به دست واتسون رسید یه ساعتی خشکش زد. ما تو مبهوت مقاله مونده بود. هی مینداختش رو میز، هی برش میداش، نگاه میکرد، میخوندش، دوباره مینداختش رو میز، برش میداش، نگاش میکرد. فکر میکرد همه چیز تموم شده و بازی رو باختن. بعدش مثل کسی که عقلش رو از دست داده باشه مقاله رو سری ورق زد تا به تصویر اصلی رسید. منتها تا تصویر رو دید برق از کلش پرید. تشخیص داد که اینجا یه چیزی از قلم افتاده. یه چیزی اینجا درست نیست. این طرح دقیقاً مثل همون چیزی بود که چند روز پیش همین آقای واتسون به همراه کریک ارائه داده بودن. منتها این بار به جای این که از نوار چسبای منیزیومی استفاده بشه، پیشنهاد شده بود که این ساختار با اتصالات ضعیفی کنار هم دیگه نگه داشته میشه. واتسون اینو گرفت که آقا جان یه جای کار میلنگه. از این خبرانیست که این ساختار بتونه سرپا بمونه. اگه دی ان ای همچین ساختاری داشت آنن منفجر میشد. کجا بودم؟ آهان، واتسون داشت مقاله رو میخوند. در واکنش به این مقاله گفت که این گاف اینقدر باور نکردنیه که حتی نتونست چند دقیقه هم پنهان بمونه. سریع بلند شد رفت تو آزمایشگاه کناری، از دوستش که یه شیمیدان با سابقه بود سوال کرد و اونم این قضیه رو تایید کرد و گفت گویا این آقای پاولینگ نکات شیمی مقدماتی از یادش رفته. آقا واتسون خبر رو رسوند به کریک و دوتایی بلند شدن رفتن همون بار ایگل کافه، کافه عقاب، و شکست رقیب قدر قدرتشون رو جشن گرفتن.
روزلین فرانکلین was born in London in 1920 into a family that achieved wealth through banking and publishing. They had a proud tradition of scholarship, philanthropy and involvement in social causes. From an early age, Rosalind stands out. She enjoys memory games, and an aunt writes, "Rosalind is alarmingly clever. She spends all her time doing arithmetic for pleasure, and invariably gets her sums right."
اواخر ماه ژانویه 1953، واتسون برای دیدن ویلکینز بلند شد رفت لندن و وسط راه گفت میرم یه سرم به روزالین فرانکلین میزنم تا یه گفتگویم با اون داشته باشم. روزالین فرانکلین توی دفتری بود پر از این عکسای اشعه ایکس. یه گوشه هم وایساده بود و داشت تو دفترچه یادداشتش یه چیزی مینوشت. لحن مکالمه از اولش جدی بود و اصلا بحثی هم از اون مقاله پاولینگ نشد. منتها بعد چند دقیقه رفت به سمت یه مجادله جدی، تا جایی که فرانکلین یوهویی وسط حرفا پشتشو کرد به واتسون و رفت. واتسون که انتظار این رفتار رو نداشت، از ترس اینکه اتفاق بدتری نیفته و این وسط یه کتکی نخوره، بیخیال شد و رفت دفتر ویلکینز. ویلکینز اما اعصاب آروم تری داشت و از واتسون استقبال کرد و شروع کرد بحث سر این که بابا این دیگه چه خانومیه و چه اخلاقیه که این داره و مثل یه نیروگاه اتمی متحرک میمونه و اینجور چیزا. ویلکینز هم که خب یه دلخوری و کینه ای از روزالین به دلش داشت، شروع کرد به حرف زدن و حرفایو زد که تا حالا به هیچ کس نزده بود. اتفاقی که بعد از این افتاد ملغمه بود از بی‌اعتمادی، سوء تفاهم، دسیسه، بی‌وفایی و حتی خیانت علمی. ویلکینز فاش کرد که فرانکلین در طول تابستون یه سری عکسایی از دی ان ای گرفته بود که اونقدر شفاف و گویا بودن که تقریبا میشد ساختار اون اسکلت دی ان ای رو با چشم دید. روایت ویلکینز از ماجرای تولید عکسای جدید چیزی شبیه به این بود. چند ماه پیش از این ملاقات، شبانگاه دوم ماه می 1952، فرانکلین یک تار دی ان ای رو از شب تا روز بعد در معرض اشعه ایکس قرار داده بود. عکسی که در نتیجه این تجربه به دست اومد از نظر فنی بی عیب و نقص بود، اگرچه که به نظر می رسید دوربین مقداری از مرکز فاصله گرفته است. ساعت 6:36 عصر، در حالی که همه کارکنان آزمایشگاه روانه میکده ها می شدن تا خستگی کار هفتگی را از تنشان بیرون کنند، فرانکلین به کمک دستیارش دوربین را دوباره به کار انداخته بود و تا عصر روز سه‌شنبه در انتظار نشسته بودند. وقتی عکس را ظاهر کردند، تصویری به مراتب شفافتر از تصویر قبلی به دست آمده بود. این عکس که فرانکلین آن را به عنوان عکس شماره 51 نشانه گذاری کرده بود، کامل ترین و بی عیب و نقص ترین عکس از دی ان ای بود که تا آن روز گرفته شده بود. بعد این شرح کوتاه و مختصر، ویلکینز از جا بلند شد، به اتاق مجاور رفت، عکس شماره 51 رو از کشو در آورد، انداخ رو میز جلوی واتسون. فرانکلین اون زمان تو آزمایشگاه خودش طبق معمول سرگرم کار و آزمایش بود و هنوز هم از دیدار خودش با واتسون عصبانی بود. اون روحش هم خبر نداشت که تو همون لحظه ویلکینز ارزشمندترین دارایی و اسرار علمی و حاصل زحمت چندین و چند ساله اونو به همین راحتی در اختیار واتسون گذاشته. ویلکینز بعدها از این کارش به شدت پشیمون شد و تو یادداشتی که این پشیمانی خیلی هم توش معلوم نبود نوشت که شاید میبایست از روزالین اجازه میگرفتم، ولی نگرفتم. رابطه تلخی بین ما حاکم بود و وضع عادی نبود. طبیعی است اگر شرایط عادی بود من به طور حتم از اون کسب اجازه میکردم. تازه اگه شرایط عادی بود اصلا بحث کسب اجازه پیش نمی اومد و شاید اصلا ضرورتی هم نبود. من این عکس را دیده بودم و دیگر نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم. مارپیچ به وضوح دیده می شد. امکان نداشت کسی به این عکس نگاه کند و متوجه مارپیچ نشود. واتسون در جا می خکوب شد. اون بعدن نوشت به محض اینکه عکس را دیدم بهت زده شدم و ضربان قلبم به شدت بالا رفت. الگوی ساختار در این عکس شفاف به شدت ساده تر از اون چیزی بود که قبلا دیده بودم. با یه محاسبه چند دقیقه‌ای میشد تعداد رشته‌های موجود تو مولکول رو محاسبه کرد. همون شب در حال بازگشت به کمبریج تو واگن سرد قطاری که سود کشان وسط تالاب ها و سبززارها داشت راه خودش رو پیدا می کرد، واتسون هر آن چیزی که از اون عکس جادویی یادش مونده بود تو حاشیه یه روزنامه کشید. بعدش از ایستگاه کمبریج مستقیماً به دانشگاه رفت، چون حالا مطمئن شده بود که دی ان ای از دو تا زنجیره که همدیگر رو تو آغوش گرفته بودن تشکیل شده، یه چیزی شبیه به دو پلکان موازی و تو در تو. و هی با خودش تکرار میکرد آره آره، موجودات مهم زیست شناختی جفت جفت خلق میشوند. صبح روز بعد واتسون و کریک که دیگه الان سر از پا نمیشناختن اومدن آزمایشگاه و با جدیت چند برابر مشغول ساختن مدل شدن. اینا اومدن کارشون رو با یه روش هدفمندی با پشتکار بیوقفه انجام دادن. اول نشستن یه داربستی، یه استخوانبندی برای این مولکول DNA به وجود آوردن و این کار رو با ستون فقرات فسفاتی انجام دادن، یه جوری که بازهای عالی رو به بیرون قرار می گرفت. منتها دوباره مدل همچین پایدار نبود، هر لحظه ممکن بود از هم بپاشه. میگیریم دیگه، مولکولی مثل DNA که قرار اطلاعات رو بین نسل‌ها منتقل کنه نباید انقدر ناپایدار باشه دیگه، باید بتونه شکل خودش رو، فرمت خودش رو حفظ کنه، باید بتونه ساختارش رو حفظ کنه، اونم نه برای یک ساعت، چند ساعت یا چند روز، برای سالها تو شرایط مختلف. خیلی مهمه که این ساختار ثابت و پایدار بمونه. منتها این ساختار فسفات درون بازها این پایداریه رو ایجاد نمی کرد. نشستم فکر کردن که آقا اگه این بازها به داخل خم بشه و فسفات ها بیرون باشه چی میشه؟ حواسمون باشه دیگه، ما داریم در مورد یه زنجیره طولانی حرف میزنیم. بحث سر اینه که ساختار این زنجیره چطوریه؟ فسفات ها به سمت بیرون باشن یا به سمت درون؟ این که فسفات ها بیرون باشن مشکل پایداری رو حل میکرد، ولی یه مشکل بزرگتر به وجود می آورد. این که این بازهایی که مثل گل و بوته دور اون داربسته و ساختار ما هستن باید یه جوری به همدیگه وصل بشن دیگه، باید با همدیگه ارتباط داشته باشن. حالا بیایم بشینیم فکر کنیم که این تعامل ها از چه نوع تعاملی هستن. سال 1950 یه بیوشیمیست اتریشی به اسم چارگوف جواب این سؤال داده بود. این آقای چارگوف تو دانشگاه کلمبیا تو نیویورک مصرانه ادعا کرده بود که این بازهای DNA با همدیگه ارتباط دارن. دلیلش هم چی بود؟ یادتونه اون بازهای عالی رو؟ تو اپیزود قبلی ما بحثش میکردیم. میگفتیم DNA 4 نوع باز داره، A, C, T و G. چارگوف هر بار میومد این DNA رو تجزیه میکرد و ساختارش رو به هم میزد، بعد میومد این بازها رو میشمرد، یعنی ساختار رو به هم میزد، تخریب میکرد، بعد میومد دونه دونه هر کدوم از این بازها رو میشمردشون و به شکل غریبی هر بار مشاهده می کرد که تعداد بازهای A و T تقریبا یکیه. از اون طرف تعداد بازهای C و G هم با هم دیگه یکی بود. انگار یه نیروی اسرارآمیز می اومد A رو به T و C رو به G وصل می کرد. و انگار این مواد شیمیایی از ازل به شکل جفت جفت به همدیگه پیوند خورده بودن. هرچند که واتسون و کریک از این قضیه خبر داشتن، ولی هنوز کاربردش رو تو ساختار نهایی DNA نمی دونستن. مسئله بعدی این بود که چجوری باید این بازها رو کنار همدیگه قرار بدیم که تو اون فضای کم جا بشن. منتها این بار هم داده های فرانکلین به کار اومد و مشکل اینجوری حل شد. بازم بدون این که اون روحش از این قضیه خبر داشته باشه، زمستان 1952 به یک کمیته نیمه دولتی مأموریت داده شده بود که طرح‌های در دست اجرا رو تو کالج کینگز بررسی کنن. ویلکینز و فرانکلین هم مثل همه اعضای هیئت علمی دانشگاه یه گزارش آماده کردن با همه دیتاها و
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
داده‌های خودشون دادن به این کمیته. دوباره داخل اون کمیته هم یه کسی بود که این تحقیقات و داده ها رو به دست واتسون و کریک رسوند. درسته که هیچ اشاره‌ای به محرمانه بودن این گزارش ها نشده بوده، ولی هیچ جای اونم ننوشته بوده که این گزارش میتونه در اختیار بقیه، مخصوصا رقبای فرانکلین قرار بگیره. منتها دیگه کار از کار گذشت و گزارش به دست واتسون و کریک رسید. اونا دیگه همه جزئیات لازم برای قرار دادن ستون فقرات که از قند و فسفات بود تو بیرون این زنجیره برای تشکیل دادن زنجیره اصلی داشتن. اولش واتسون سعی کرد که یه جوری این زنجیره ها رو بچینه که هر باز روبروی باز قرینه خودش قرار بگیره. مثلا A در برابر A، C در برابر C، T در برابر T و G در برابر G. منتها مارپیچ ورم کرد و بعدش توی جاهای نازک شد و کلن از اون شکلی که خودش داشت در اومد. تو روز 28 فوریه 1953 واتسون که هنوز سرگرم برش مقواها به شکل بازهای عالی بود، فکر کرد که نکنه مثل همون ایده آقای چارگوف بازهای متفاوت روبروی هم قرار بگیرند. آیا ممکن بود که A با T جفت بشه و از اون ور سی با جی؟ اون بعدنها نوشت که یهو متوجه شدم که آدنین و تیمین، یعنی همون ای و تی، و سیتوزین و گوانین یعنی سی و جی کاملا از لحاظ شکلی مشابه همن. بعد نشستیم بازها رو روبروی هم چید و رفت بالا، بعد دید که چقدر خوب و اساسی اینا چفت همن. اونجا بود که به قاعده و قانون چارگوف پی برد. تعداد ای و تی باید با هم برابر باشن، همون جوری که تعداد سی و جی باید با هم برابر باشن، چون این دوتا روبروی هم قرار می گرفتن و مکمل هم بودن. اینا دندانه های اون زیب په زنجیره‌ای وسط دی ان ای بودن و بله، موجودات مهم زیست شناختی جفت جفت خلق میشن. اون زمان که واتسون این ایده رو پیدا کرد، کریک تو اتاق نبود. تا وارد اتاق شد بهش گفت مژدگانی بده که جواب همه چیزو پیدا کردم. کریک هم فقط یه نگاه به ایده بازهای متقابل واتسون انداخت و همون یه نگاه کافی بود که متقاعد بشه. آره، هنوز جزئیات دیگه‌ای بودن که باید در نظر گرفته می‌شدن، ولی این مدل یه جهش بزرگ رو به جلو بود و ساختمان اصلی و کلیش در اومده بود. اینم بخوام توضیح بدم که این مدل چجوری بود. اینجوریه که با مقوا و فلز و اینها می اومدن مولکول‌های مختلف رو می ساختن و این لگو سر هم می کردن که ببینن ساختار چه شکلی میشه، پایداری داره کنار هم و اینا. حالا عکساش وجود داره، من پست میکنم تو پیج اکسون. این راه کار واتسون و کریک به حدی زیبا بود که امکان نداشت به خطا بره. وقتی کریک مطمئن شد دوید بیرون آزمایشگاه، داد میزد. هر کیو میدید با هیجان توصیف ناپذیر میگفت ما سر حیاتو کشف کردیم، ما سر حیاتو کشف کردیم. مثل مثلث فیثاغورس، مثل کشف نسبیت، مثل پیدا کردن یه راهی به عمق اهرام، مثل تصویر سیاره آبی رنگی که برای اولین بار از عمق فضا گرفته شده بود، مارپیچ دوگانه دی ان ای هم که یه تصویر اسطوره‌ای بود، برای همیشه تو خاطره و تاریخ بشریت ثبت می‌شد. من تصویر این مارپیچ رو هم میذارم و حتما شما دیدیدش. ولی بیاین یکم توصیفش کنیم، من این کارو خیلی دوست دارم. یه مارپیچ دوگانه از دو تا تار و رشته به هم پیچیده دی ان ای تشکیل شده بود و به صورت راستگرد میپیچید و بالا میرفت. فکر کنین یه راه پله ژنی به صورت راستگرد پیچ میخوره، میره بالا. طولش 23 آنگستروم بود، یعنی 1/1000 میلیمتر. فکر کنین. تو گذشته همه فکر میکردن که این مولکول خیلی پهنه، ولی اینجوری نبود. این مولکول خیلی خیلی طولانی و بلند بود. تو هر سلول بدن ما حدود 2 متر از این ماده وجود داره. اگه اندازه اون رشته دی ان ای رو تا اندازه تقریبی یه نخ بزرگ کنیم، طولش به 200 کیلومتر میرسه. 200 کیلومتر داخل یه سلول. یادمون بیاد دیگه، دی ان ای هر رشته دی ان ای از بازهای مختلفی تشکیل شده بود. A, T, C و G. اینا میان یه ستون فقراتی رو میسازن و حالا این ستون به صورت مارپیچ به سمت بیرون پیچ میخوره و این بازهای عالی به سمت داخل خم میشن. A با T جفت میشه و C با G. این یعنی هر دو رشته اطلاعات یکسانی رو حمل میکنن، ولی به صورت مکمل، یعنی هر کدوم بازتاب اون یکی هستن. و حالا بین این بازهای مقابل روبروی هم یه پیوندهایی هم هست که مثل دندونه های زیپ میاد اینا رو کنار هم نگه میداره. حالا نکته چیه؟ اینه که اگه به یه تار به صورت طولی نگاه کنیم، میتونیم یه کد رو ببینیم که الفبای اون از 4 حرف تشکیل شده. اینجوری مثلا فکر کنید A, T, A, G, T, C, A که جفت میشد با کدی که دقیقاً عکس این بود. شاعر و فیلسوف فرانسوی پل ولری یه جایی نوشته بود که دیدن واقعی زمانی اتفاق میفته که ما نام اون چیزی که داریم میبینیم رو یادمون بره و ما با دیدن ساختار دی ان ای اسم و فرمول شیمیاییش از یادمون میره. دیدن یه همچین ساختار زیبایی یعنی درک کردن عمل کردش به عنوان مخزنی از اطلاعات، و این مهمترین اطلاعات به هیچ اسمی نیاز نداره.
And as he tells us in the double helix, she began to advance toward me. And he said, fearing that in her hot anger she might strike me, I retreated. Which is actually absurd, she was almost half his size.
Watson then reports that he runs into Morris Wilkins. Wilkins shows Watson, photo 51. My mouth fell open and my pulse began to race, Watson says, in the double helix. It is the clear X pattern, the signature of a helix, that ignites his excitement. But there's more.
Watson and Crick اولین مدل کامل خودشون از ساختار سه‌بعدی دی ان ای رو تو هفته اول ماه مارس 1953 ساختن. واتسون با عجله بلند شد، رفت اتاق ریختگری که تو زیر زمین آزمایشگاه بود تا قطعات لازم برای ساخت این مدل رو سفارش بده. کار چکشکاری، جوشکاری و سیغل زدن قطعه ها ساعت ها طول می کشید. اما واتسون بی‌صبرانه وایساد تا قطعه ها رو تک به تک تحویل بگیره. دو تا پژوهشگر کار مدل سازی رو با دقت و حوصله تمام انجام دادن. این قطعه ها رو دونه دونه کنار هم میذاشتن. بعد که اینا رو کنار هم گذاشتن، وقت این بود که بیان فاصله ها و اندازه ها رو با اندازه های مولکولی تراز کنن که همه چیز درست و اصولی باشه. خلاصه اینا این مدل رو سر هم کردن و مدل به صورت بی عیب و نقص مثل یه پازل کامل ساخته شد. پازلی که هیچ کس تا حالا حلش نکرده بود. روز بعد واتسون و کریک با یه خطکش و شاغول عمودی برگشتن تا فاصله ها رو چک کنن. همه چیز درست انجام شده بود. فاصله ها، زوایا درست بودن، مدل ساخته شده هم پایدار و پابرجا ایستاده بود. یه ساعت بعد موریس ویلکینز رسید تا به مدل یه نگاهی بندازه و فقط چند دقیقه طول کشید که بفهمه این دفعه بازی فرق داره. این مدل همون گمشده عظیمه بشریته، همون چیزی که همه دنبالش بودن. بعدها تو خاطراتش نوشت که مدلی که رو میز بود انگار جون داشت، میخواست با هم حرف بزنه، میخواست خودشو معرفی کنه و بگه میدونم چی تو فکرته، فکر میکنی من اشتباه ساخته شدم، ولی نه، من اینجام و همه جزئیاتم درسته. ویلکینز رو کرد به واتسون و کریک و گفت شما دوتا ممکن آدم های چموش و سرکشی باشین، ولی واقعا کار بزرگی کردین. من اینو تاییدش میکنم. از روزالین فرانکلین هم خواستن که بیاد و نظر بده. منتها اون دو هفتهی اومدنشو به تأخیر انداخت. وقتی هم که اومد به سرعت متقاعد شد. اولش یکم واتسون میترسید سر همون جریان خراب عصبانی شدن فرانکلین تو دفعه اول، منتها مدل این بار خودش گویای همه چیز بود و تونست فرانکلین رو قانع کنه. این ساختار انقدر تمیز و قانع کننده بود که نمیتونست غلط باشه. روز 25 آوریل 1953 واتسون و کریک مقاله خودشون رو تحت عنوان ساختار مولکولی اسید نوکلئیک، ساختاری برای اسید نوکلئیک دئوکسیریبوز تو نشریه نیچر چاپ کردن. تو همون شماره هم یه مقاله از فرانکلین چاپ شد که گواه میداد بر این ساختار مضاعف مارپیچ دوگانه. طبیعتاً مقاله سومی از ویلکینز که این ساختار رو با استفاده از داده‌های به دست اومده تو بلورشناسی تصدیق می‌کرد تو اون شماره وجود داشت. به پیروی از سنت دیرینه‌ای که مهمترین کشفیات زیستشناسی رو به هر دلیلی مورد بی‌توجهی و کم‌نمایی قرار می‌داد، یادمون بیاد دیگه تو اپیزودهای قبلی ما مفصل در موردش صحبت کردیم. مندل، ایوری، گریفیس، واتسون و کریک با این جمله مقالشون رو تموم کردن. این نکته از نظر ما دور نمانده است که نوع خاص گروه بندی ما درباره این بازهای عالی ممکن است در آینده راهی را برای ساز و کار کپی سازی ماده ژنتیکی را پیش روی پژوهشگران قرار بدهد. با اهمیت ترین ویژگی دی ان ای، یعنی توانایی ظرفیتیش برای مخابره اطلاعات از سلولی به سلول دیگه و شاید از جانداری حتی به جاندار دیگه، تو لابلای پیچیدگی این ساختار دفن شده بود. پیام، حرکت، اطلاعات، فرم، داروین، مندل، مورگان، همه و همه انگار تو دل این ساختار بودن. سال 1962 واتسون و کریک و ویلکینز به پاس این اکتشاف جایزه نوبل گرفتن. فرانکلین تو این جایزه سهیم نبود. اون تو سال 1958 تو سن 37 سالگی در اثر ابتلا به نوع تهاجمی سرطان تخمدان درگذشت. بعدها معلوم شد که این بیماری با جهش‌های ژنتیکی ارتباط داشته.
Once again, they need Franklin. She travels to Cambridge to review the model.
And Watson writes in his book that her immediate acceptance of the model amazed me. But she understood immediately that the model was correct. What she perhaps didn't know is how much of her data they had known in order to build that model.
تو لندن، شهری که توش رودخونه تایمز با یه قوس ملایمی از کنار محله بلگراویا میگذره و شلوغی ها رو پشت سر میذاره، تو همون نزدیکی رودخونه و از گوشه میدان وینسنت، یعنی پارک زوزنقه‌ای کنار دفتر انجمن سلطنتی گلپروری، میشه تاریخ علم ژن‌شناسی رو قدم زنان مرور کرد. همینجا بود که تو سال 1900 ویلیام بیتسون خبر مقاله مندل رو به گوش جامعه علمی جهانی رسوند. خبری که آغازگر عصر ژن‌شناسی مدرن شد. در ادامه راه 2-3 کیلومتر اونورتر به سمت شمال غربی اگه برین، پشت قصر باکینگهام میرسین به محله راتلند گیت که خونه های نقلی و کوچولو و زیبایی داره، جایی که تو دهه 1900 فرانسیس گالتون سعی کرد با دستکاری ژنتیکی و بهسازی نژادی انسان بی عیب و نقص پرورش بده. حدود 5 کیلومتر اون طرف‌تر به سمت شرق و اون طرف رودخونه میرسیم به آزمایشگاه آسیب شناسی وزارت بهداشت بریتانیا، جایی که تو دهه 1920 فردریک گریفیس واکنش دگرگونی رو کشف کرد. انتقال ماده ژنتیکی از یه جاندار به جاندار دیگه و آزمایشاتی که کشف کرد دی ان ای ماده منتقل کننده صفات ژنتیکیه. اگه راهمون رو به سمت شمال کج کنیم، اونجا چی؟ اونجا چیزی هست که به ما مربوط بشه؟ بله، کالج کینگز، جایی که تو دهه 50 موریس ویلکینز و روزالین فرانکلین پژوهش‌های خودشون رو کریستال‌های دی ان ای آغاز کردن. اگه یکم هم به جنوب غرب بیایم، میرسیم به موزه علوم تو خیابون اگزیبیشن، جایی که واقعا میتونیم مولکول ژن رو ملاقات کنیم. تو موزه داخل یه جعبه شیشه‌ای مدل ساختار سه‌بعدی دی ان ای که واتسون و کریکونو با صفحات فلزی و میله‌های زوار در رفته ساخته بودن، همون جوری پیچ خورده و سوار بر پایه‌های فولادی به نمایش گذاشته شده. این مدل شکل یه پلکان مارپیچه، انگار میخواد گذشته ما رو به آیندمون وصل کنه. و دست نوشته ناخوانای کریک روشه که نوشته A, C, T و G. اگرچه که کشف ساختار دی ان ای توسط واتسون و کریک و ویلکینز و فرانکلین یه فصل از تاریخ ژن رو به اتمام رسوند، اما دریچه های بیشماری رو به سمت پژوهش های جدید باز کرد. سال 1954 واتسون نوشت که وقتی معلوم شد که دی ان ای ساختار منظمی داره، الان دیگه وقت رمزگشایی معمای بعدی رسیده بود. یعنی ساختاری به این منظم بودن چجوری میتونه حجم عظیمی از اطلاعات رو که مشخص کننده تمام صفات و ویژگی های موجود جان داره تو خودش انبار کنه. یه معما حل شده بود و معمای جدید کم کم داشت جای خودش رو پیدا میکرد. مثلا که کدوم ویژگی این مارپیچ دوگانه امکان حمل کد حیات رو براش فراهم کرده بود، این کد چجوری تبدیل به یه ویژگی میشه اصلا، چرا این دوتا مارپیچ ستا یا یکی نیست، یا اصلا این ساختار مگه چه ویژگی جادویی داره که تونسته به عنوان برگزیده انتخاب بشه. کریک بعدن گفته بود که خود ساختار دی ان ای انقدر زیبا نیست. فکرایی که ما بهش نسبت میدیم قشنگه. این مولکول مارپیچ دوگانه همه اطلاعات لازم برای ساختن، به حرکت در آوردن، ترمیم و تولید مثل انسان رو با خودش حمل میکنه. تجلی و تبلور شگفتی دهه 50 میلادی بود این مولکول. حالا اگه راه دستکاری و آسیب پذیری این ماده شیمیایی رو کشف کردیم، میتونیم ذات و سرشت خودمون رو هم دوباره بنویسیم؟ بیماری ها شفا پیدا میکنن؟ سرنوشت ها عوض میشه؟ و آینده احتمالاً سرنوشت دیگه خواهد داشت؟ مدلی که واتسون و کریک از ساختار دی ان ای ساختن نمایانگر این بود که ژن‌ها اون ایده حامل مرموز انتقال دهنده پیام بین نسل‌ها رو تموم می‌کنه و شروع کننده ژن یک ماده شیمیایی مرموزه، یا مولکولی که قادر بود اطلاعات رو کدگذاری و ذخیره کنه و اون اطلاعات رو بین جانداران رد و بدل کنه. الان دیگه ژن یه مفهوم انتزاعی نبود. یه سری ماده شیمیایی کدگذاری شده بود که حامل پیام بودن. پرسش بعدی اما این بود که کی این رمزها رو نوشته؟ آیا رمزگشایی این کدها توسط انسان امکان پذیره؟ I've been staring at the coastline, thinking of every choice I made to leave me here right now, standing on solid ground. And I've been hiding in the shadows, wondering if I'm on the right road, someplace I've never been. Is this how it all begins? Oh, 'cause I've got my best suit on and I'm ready. I've got my sleeves rolled up and I'll be on my way. While my heart's thumping, bum 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 bum, you're gonna see me ride. چیزی که شنیدید قسمت 14 پادکست اگزون بود. من آخر هر اپیزود سعی میکنم چیزایی که تو اون مدتی در راه تولید اون اپیزود اتفاق افتاده رو بگم و یه توضیحاتی در مورد اپیزود و اینجور چیزا بگم. نکته اول اینه که این اولین پادکست سریالی اگزونه، یه مقدار تهیه و تولیدش سخته، به خاطر همین یک مقدار ما خبر نداریم، اطلاع ندادیم از اتفاقاتی که ممکن بود بیفته توی اگزون، که میخواستیم در آرامش کارو ببریم جلو و دوتا اپیزود حالا و اون تمام اون اپیزودهایی که قرار آماده بشه ضبطش و ایدیتش انجام بشه و بعد ما اینو بگیم که حالا پادکست سریالی هست و قرار اتفاق بیفته و بیاد بیرون. به خاطر همین کمتر از اتفاقای ضبط و ادیت اپیزودها ما توی شبکه‌های اجتماعیمون میگفتیم. یک این میخواستم خبر بدم. نکته دوم اینه که بچه ها ببینید، پادکست به ذات پلتفرمیه که سینه به سینه منتقل میشه. خب خدا رو شکر اگزون همین جوری هی داره مخاطبینش بیشتر میشه و آدمای بیشتری میشنونش، ولی با همه این وجودها خیلی 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 کمک بزرگیه که اگر شما دارین اگزون رو گوش میدین، بیاین دکمه شیر رو تو هر جایی که میشنوین بزنین، بفرستین برای چند تا از دوستاتون، همکلاسی های دانشگاه، همکاراتون و کسایی که فکر میکنید موضوعی که اگزون داره براشون جذابه، آدمایی که میخوام بیشتر بدونن چیزای جالبی در مورد علوم طبیعی و وراثت رو. نکته بعد اینه که هر چقدر این جامعه بزرگتر بشه، ما میتونیم اتفاقات باحالتر و جالبتر و جذابتر رو تو اگزون انجامش بدیم. مثلا ما یه مدتیه که داریم تو یوتیوب اگزون ویدیو میذاریم، چون یه سری مسائل هست، یه سری موضوعات هست که توی یک اپیزود جا نمیشه یا کوتاه‌تره، اپیزود خیلی بلنده برای اون، یا اصلا چیزایی که تصویریه و باید براش تصویری نشون بدیم. اتفاقای جالب اینجوری رو میاریم، ویدیو درست میکنیم در موردشون. حتما حتما سر بزنید به یوتیوب اگزون، توی دیسکریپشن من میذارم لینک یوتیوب اگزون رو، حتما مراجعه کنید اونجا ببینید ویدیوها رو، ویدیوهای خیلی جالبی هست. ما دوست داریم بریم دنبال این ماجراجویی هایی که توی دنیای ژن‌ها، دنیای دانش، دنیای علوم طبیعی اتفاق میفته و فهم کنیم گفتن اینا خیلی خیلی بهتر از نگفتنشه. پس حتما یوتیوب اگزون رو چک کنید، اونجا رو سر بزنید و حتما ما رو سابسکرایب کنید. ما تو اینستاگرام اگزون هم میایم اتفاقات پیرامون اپیزودها رو اونجا به اشتراک میذاریم، داستانهایی که ما میگیم طبیعتا به یک ساعت اپیزود تموم نمیشه. اتفاقای دیگه هست، اینستاگرام اگزون رو هم حتما چک کنید، اونجا هم هی مخاطبهای داره میره بالاتر خدا رو شکر، که ما بتونیم اتفاقای باحالتری رو اونجا هم شاهدش باشیم. اگزون تلاش میکنه از چیزایی صحبت کنه که اهمیتشون خیلی خیلی بیشتر از چیزیه که الان در نظر گرفته میشه. دیماه 1400، اگزون، پادکستی در مورد هوسبازی بی انتهای طبیعت.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.